ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. حمله به دانشگاهی در پاکستان، دست کم 21 کشته بر جای گذاشت. عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. و وزیر خارجه عربستان سعودی بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. حمله مهاجمان مسلح به دانشگاهی در منطقه خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان، دست کم 21 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشت. هم اکنون امین مدقق رئیس بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو مشعل در استودیو همراه ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار و تحولات در این خصوص. آقای مدقق، خوش اومدین به استودیوی رادیو فردا. پیش از هر چیز، آیا هنوز عملیات ادامه داره یا این عملیات به پایان رسیده و آخرین اخباری که شما دریافت کردید از طریق خبرنگاراتون در محل از چی حکایت میکنه؟
بله، عملیات جستجو جریان داره، ولی شلیک ها و جنگ اینطور معلوم میشه که پایان یافته. در همچون موارد ممکن است تعدادی از حمله کننده جای مخفی باشه، جنگ دوباره در بگیره، ولی برای فعلا عملیات جستجو ادامه داره و منطقه تصفیه شده اعلان نشده. آخرین اخبار که ما داریم این است که تا هنوز هم اخبار دقیق نیست درباره تلفات و کشته شده، چون زخمی ها و مرده ها به طرف های مختلف برده شده، گرچند ارقام ابتدایی هم قسمی که شما گفتین در حدود 20 نفر کشته است و در حدود 50 نفر زخمی است که شامل محصلین میشه، شامل حداقل یک استاد است و شامل 4 تن از نیروهای امنیتی میشه. اما ممکن است این ارقام بعد از اینکه منطقه کاملا تصفیه شده اعلان شوه، این ارقام تغییر بخوره.
در اخبار ابتدایی گفته شده بود که مهاجمان ناشناس حمله کردن و بعد عنوان شد که گروه طالبان پاکستان مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته. دقیقا مشخص شده که به هر حال چون طالبان شاخه های مختلفی دارن، آیا مشخص شده کدوم شاخه این حمله رو عهده‌دار شده؟
بله، بعد از عملیات ضرب عضب سال گذشته، طالبای پاکستانی به گروه ها تقسیم شدند. چندین گروه هستند. حتی ما می‌دونیم در حمله که دیروز در پشاور شد، در نواحی پشاور، 3 گروهی از طالبان مسئولیتش به دوش گرفتند. امروز هم یکی از گروه های طالبان به نام عمر منصور، شاخی عمر منصور، با رادیو مشال تلفن کرد و گفت که مسئولیت حمله این حمله را به دوش میگیره، و در حالی که گروه دیگه طالبا که او را گروه اصلی برهبری فضل الله میگه، سخنگوی او محمد خراسانی ایمیل فرستاده به مشال و به سایر ارگان ها و اونا این حمله را محکوم کرده و گفتن که ما این کار را نکردیم. به این ترتیب همین گروه کوچکی که به نام گروه عمر منصور است در دره آدم خیلی در نزدیکی پشاور موقع داره و یک خیلی یک گروه مربوط به یک قریه است میشه آدم بگویه، خیلی یک گروه کوچک است و اونا گفته که ما در انتقام ادامه اخیر این کار کردیم. تا هنوز دیگه هیچ گروه مسئولیت بدوش نگرفته، برخلاف حمله دیروز که 3 گروه از طالبا او را مسئولیتش به دوش گرفته بود.
ما پیش از این هم شاهد بودیم که حمله شده به مراکز آموزشی. در سال 2014 شاهد حمله مشابهی بودیم و همچنین در سال 2009 باز شاهد گروگانگیری و حملات مشابه بودیم. آیا شباهتی رو شما میبینید بین این حمله و حملاتی که در گذشته صورت گرفته؟
دقیقاً شباهت بین هر دو حمله وجود داره. در هر دو مورد اینا خواستن هدفهای آسانی را مورد حمله قرار بدن، چنانچه در حمله امروز هم محصلینی که ما با اوشان صحبت کردیم اونا گفتن ما وقت چاشت بود طعام ظهر صرف میکردیم که ناگهان 5-6 فردی مسلح را ما دیدیم که داخل محوطه دانشگاه شدن و به هر طرف بدون تفریق، بدون اینکه کدام کسی مشخصی را مورد هدف قرار داده باشه، به محض که انسان را میدیدن و رویش فایر میکردن. این نشان دهنده ازی است که وقتی یک گروه شکست بخوره، او با دیوانوار به هر سو حمله میکنه و فقط میخواد با این حملات وحشیانه به اصطلاح خود در انظار عامه در مطبوعات جلوه بده. از این اضافه ای چیزی بوده نمیتونه.
آیا فکر میکنید که گفتگوهای صلح که قرار بود صورت بگیره، پیش از این بارها در موردش صحبت شده، با این دست حملات و با توجه به اینکه دولت پاکستان هم اخیراً اقدام کرد به اعدام برخی از کسانی که شبه نظامیانی که دست داشتن یا عضویت داشتن در گروه طالبان، این میتونیم امیدوار باشیم که این گفتگوها باز هم از سر گرفته بشه و امیدی هست که این وضعیت خاتمه پیدا کنه؟
خب در گفتگوها تا هنوز ما شاهد گفتگوهای اصلی نیستیم. گفتگوهایی که فعلا جریان داره درباره ای است که چگونه گفتگو کنیم، یعنی یک نقشه راه را برای گفتگو آماده می سازه. تا هنوز ما وارد گفتگوهای اصلی نشده تا آدم فکر کنه که این واقعا به جای می رسه، یعنی. اما با توجه به این حملاتی که شده، با توجه به دلچسپیه که پاکستان این بار با این مذاکرات داره و با توجه به دخیل بودن دو قدرت مؤثر در قضای منطقه چون چین و امریکا، امیدواری های زیادی است که این مذاکرات به جای برسه. ولی تا زمانی که در این سیاست های منطقه، تا زمانی که شما چیزی را عملا ندیده باشین، یعنی که نمیتونین قضاوت بکنین. مثلا پاکستان تا هنوز هیچ اقدام عملی نکرده که بخواه جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنه یا اقدامی که نشان بده که اونا حامی طالبان هستند. یک چیزی بسیار ساده ای را که جانب افغانستان میخواهیست که زندانیای که طالبان که پیش پاکستان است او را تسلیم کنند، تا هنوز چنین کاری نشده.
اگر خیلی کوتاه یک مسئله هم بهش اشاره کنید، شما گفتید که اعلام کردن که دلیل این حمله انتقامی بوده به دنبال اعدام افرادی که عضو گروه طالبان بودن توسط دولت پاکستان. پیش از این عنوان میشد که حمله به مراکز آموزشی به این دلیل هست که اونها آموزش هایی رو میدن که برخلاف اصول اسلامی هست، مثل آموزش زبان انگلیسی و مسائل علمی نظیر ریاضیات و اینجور چیزها. آیا پشت این حمله هم میتونیم اون رو جستجو کنیم یا نه؟
نه، فکر نمی کنم که این گروه طالبان که مسئولیت حمله را به دست گرفتن اونقدر دقیق و منطقی باشند. اینا فقط خواستن یک دانشگاه را مورد حمله قرار بده و علتی که چرا در میان این همه دانشگاه ها دانشگاه باچه‌خان انتخاب کرده است که باچه‌خان یک فرد غیر مذهبی بود، یک فرد سکولار بود و همیشه با یک جامعه غیر مذهبی، یعنی جامعه که تحت نفوذ مذهب نباشه، عقیده داشت و یکی از پیش قراولان صلح و آرامش و مبارزه مدنی بود، چنانچه او را به نام گاندی سرحد هم میگفتند. شاید به می خاطر اینا همی پانتون انتخاب کرده باشه، همی دانشگاه را انتخاب کرده باشه. در غیر از او این حملات فقط نتیجه امو ضعف اونهاست که اونا نمیتونن مراکز قوی را مورد حمله قرار بدن، بینان میاین به مراکز ضعیفی که به اصطلاح درد و رنج زیاد تولید کنه و در نتیجه اونا در افکار ما بیاید.
سپاسگزارم. امین مدقق، رئیس بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیو مشعل در کنار ما بود و نگاهی داشت به حمله به دانشگاهی در پاکستان که دست کم 21 کشته بر جای گذاشته.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دقایق و ساعت‌هایی که در روز شنبه بسیاری منتظر به اجرا در آمدن توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 بودند، خبر دیگری سرخط رسانه‌های معتبر دنیا قرار گرفت: توافق ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان. توافقی که حال پس از اظهارات مقام‌های دو طرف مشخص شده که در پی حدود یک سال و نیم گفتگوهای محرمانه به دست آمده که بیشتر مذاکراتی در سوئیس بوده که انجام شده. با گذشت چند روز جزئیات بیشتری درباره توافق برای تبادل زندانیان منتشر شده که آنا کاویانی به اون نگاهی داره.
گفتگو برای تبادل زندانیان را برت مک‌کرک از سوی آمریکا و به گزارش نیویورک تایمز گروهی از افراد نزدیک به حلقه اطلاعاتی امنیتی ایران از نوامبر سال 2014 آغاز کردند. دیدارهایی که تقریباً هر یک ماه یک بار در ژنو برگزار می‌شده و به گفته مقام‌های آمریکایی تا تیر ماه که توافق هسته‌ای به دست آمد بیشتر به دعوا گذشته تا توافق بر سر یک موضوع. اما با به نتیجه رسیدن این روند گفتگوها، دولت آمریکا تعداد افراد آزاد شده را اینگونه اعلام کرد که 7 تن از کسانی که به دلایل مرتبط با نقض تحریم‌ها در ایالات مختلف در سراسر آمریکا در زندان بودند آزاد شده و 14 تن نیز از فهرست پیگرد پلیس بین‌الملل اینترپل خارج شدند. اما مقام‌های ایرانی در تهران تعداد افرادی که تحت تأثیر این توافق قرار گرفتند را به گونه دیگر اعلام کرده است. محمد جواد ظریف که دوشنبه شب در شبکه 1 در گفتگوی تلویزیونی سخن می‌گفت درباره نتیجه توافق در زمینه تبادل زندانیان گفت:
تونستیم به حمدالله توافق بکنیم 7 زندانی ایرانی که بعضیشون 10 سال محکومیت داشتن و یکی از اونها 10 میلیون دلار جریمه شده بود، اینها رو کاملا رها بکنیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در توضیح گروه 14 نفره نیز اینگونه گفت:
14 هموطن عزیز ما هستند که بعضی هاشون 1-2 سال حتی در آسیای جنوب شرقی زندان بودن به خاطر درخواست استردادی که آمریکا از طریق اینترپل روی اینها داره و اونها الان همه به حمدالله ما تونسته بودیم مخصوصا در زمان دولت تدبیر امید ما همه اینها را از زندان خارج کردیم. 3 زندانی در مالزی داشتیم، در عراق زندانی داشتیم، ریاست محترم مدیرعامل محترم شرکت ماهان چند روز در دبی مشکل داشتن، همه اینها که اینجا بودن و برگشته بودن ایران کماکان ممنوعیت و محدودیت داشتن، یعنی اگر از ایران خارج می شدن پلیس بین‌الملل می تونست اینا رو بگیره، انترپول می تونست اینا رو بگیره، اینها رو هم ما از لیست خارج کردیم.
اما گروه سومی که در این روزها صحبتی از آنها نشده بود و از این توافق اخیر ایران و آمریکا بهره مند شدند 7 نفری هستند که محمد جواد ظریف در توضیح آنها اینگونه گفت:
در کنار آنها 7 نفر در آمریکا بودند، ایرانی آمریکایی که دوران زندانشون رو سپری کرده بودند اما هنوز محدودیت‌هایی داشتن، مثلا حبس تعلیقی که ما داریم از اون نوع محدودیت داشتن.
مقام‌های آمریکایی درباره این گروه سوم هنوز اظهار نظر نکردند. ایرانیان دو تابعیتی که در پی این توافق آزاد شدند هم اکثرا مقیم آمریکا هستند و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفته است که آنها خود باید تصمیم به انتخاب محل زندگی بگیرند و حال بسیاری از آنها فعلا در آمریکا باقی ماندند. اما توافق برای تبادل زندانی در ایران نیز به آزادی 5 تن منجر شد. یک تبعه آمریکایی به نام متیو ترفیک جوانی بود که بنابر گزارش‌ها پس از 3 سال تلاش برای اخذ ویزا پس از توافق اتمی اخیراً برای یادگیری زبان فارسی به ایران رفته بود. مادر و پدرخوانده متیو هر دو از دبیران روزنامه کریستین ساینس مانیتور در آمریکا هستند. این تبعه آمریکا در پی آزادی به صورت جداگانه به کشورش بازگشت. 4 نفر دیگر همه تابعیت دوگانه داشتند. 3 تن از آنها از جمله ساکنان مطرح زندان اوین در سالهای اخیر بودند. سعید آبدینی و امیر حکمتی حدود 4 سال در ایران زندانی بودند و در هر سخنرانی مرتبط با ایران مقامهای آمریکایی نام آنها را بر زبان می آوردند. حدود 500 روز پیش نام جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست هم به این فهرست اضافه شد. حال هر 3 آنها با 1 هواپیمای اختصاصی سوئیس از ایران خارج شدند و در آلمان به سر می برند. خانواده هایشان که در آلمان همراه آنها هستند عکسهایی از آنها منتشر کردند که این زندانیان پیشین را اگرچه تکیده از دوران زندان اما لبخند زنان نشان می دهد. فرد 4 که در ایران آزاد شد بنابر اعلام مقامات یک تاجر به نام نصرت الله خسروی رودسری است، شخصی که درباره بازداشتش در ایران خبری منتشر نشده بود و پس از آزادیش عکسی از او دیده نشد و در جستجوی اینترنتی هیچ نشانی از او پیدا نمی شود. آنطور که برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند آقای خسروی رودسری علی‌رغم پیشنهاد مقام‌های سوئیس تصمیم به ماندن در ایران گرفت. یک مقام ارشد دولت آمریکا در این باره به شبکه خبری ABC گفته است درباره رودسری ملاحظات شخصی اجازه توضیح بیشتر درباره او را نمی‌دهد. آمریکا در حالی موفق به آزاد کردن 5 شهروندش در ایران شد که همچنان سیامک نمازی فعال اقتصادی و شهروند ایرانی آمریکایی پس از حدود 3 همچنان در ایران در بازداشت به سر می‌برد و سرنوشت رابرت لوینسون مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا که در پی سفر به جزیره کیش در سال 2007 میلادی ناپدید شد اطلاعی در دست نیست.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از تبادل زندانیان ایران و آمریکا و جزئیات و مسائلی که در خصوص گفتگوهای محرمانه گذشته.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda